ساعت 19 در تهران صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در شنبه شب ایران، چهارمین شب از نوروز 97. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. همراهش می‌کنیم تا یک ساعت آینده با بخش‌های متنوعی که همکارانم براتون تهیه کردن. و مجله شامگاهی رو با خبرها شروع می‌کنیم. همکارم مهرداد میردامادی در استودیوست.
درود بر شما شنونده گرامی. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران تحریم چند تبعه و یک شرکت ایرانی از سوی آمریکا را تحریک‌آمیز، غیرقانونی و بدون هیچ گونه دلیل موجه و نشانه از به گفته او خصومت و دشمنی آمریکا با ایران توصیف کرد. ایالات متحده روز جمعه شرکت مبنا و 10 ایرانی را به اتهام هک کردن صدها دانشگاه آمریکایی و بین‌المللی تحریم کرد و گفت هکرها به درخواست سپاه پاسداران این اطلاعات را سرقت کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا این افراد و شرکت را به هک بیش از 31 ترابایت اطلاعات دانشگاهی از 144 دانشگاه آمریکایی و 176 دانشگاه بین‌المللی متهم کرد. راد روزنشتاین معاون دادستان کل آمریکا گفته اطلاعات به سرقت رفته معادل 3 میلیارد و 400 هزار دلار به این دانشگاه‌ها خسارت وارد کرده است. به گفته او اگر این متهمان به خارج از ایران سفر کنند در بیش از 100 کشور جهان با تعقیب قضایی روبرو و به آمریکا تحویل داده خواهند شد. کره جنوبی و شمالی توافق کردند که در هفته جاری مذاکرات خود در سطح عالی رتبه را آغاز کنند تا مقدمات دیدار رهبران دو کشور در ماه آینده میلادی فراهم گردد. بنابر این خبر که روز شنبه در سئول پایتخت کره جنوبی منتشر شد، هدف از دیدار کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و مون جای این رهبر کره جنوبی بهبود روابط و حل بن‌بست به وجود آمده بر سر برنامه اتمی پیونگیانگ است. در سئول وزارت اتحاد دو کره اعلام کرده است که پنجشنبه آینده دیدار مقام‌های بلندپایه دو کشور در یک دهکده مرزی برگزار خواهد شد تا تاریخ و جزئیات دیدار سران کره شمالی و جنوبی به بحث گذاشته شود. رهبران دو کشور پس از ترک مخاصمه در جنگ کره در سال 1332 تا کنون تنها دو بار با یکدیگر دیدار کردند. حسین شهبازی مدیر پیشبینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران روز شنبه اعلام کرد وضعیت هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم است. سرپرست محیط زیست استان مرکزی هم اعلام کرده که هوای شهر عراق به علت افزایش غلظت ذرات گرد و غبار برای گروه‌های حساس ناسالم است. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان لرستان هم خبر داده که وضعیت کیفی هوای 7 شهر استان لرستان بسیار ناسالم و آلودگی 4.5 برابر حد مجاز است. در زمستان گذشته بارها هوای شهرهای مختلف به دلیل آلودگی هوا در وضعیت خطرناک قرار گرفت و چندین بار مدارس در تعدادی از استانهای ایران تعطیل شدند. تندباد شدیدی که بعد از ظهر شنبه در ارومیه وزیدن گرفت موجب به بار آمدن خساراتی در سطح شهر و قطع جریان برق شده است. رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ارومیه به خبرگزاری ایسنا گفته که طوفان شدید موجب فرو ریختن داربست‌های ساختمانی و تبلیغاتی، سقوط جرثقیل‌های ساختمانی و شکسته شدن درختان شده است. این مقام مسئول از شهروندان خواسته تا از تردد در مکان‌های پرخطر دوری کنند و تا حد امکان از منازل خود خارج نشوند. در همین حال مدیر عامل شرکت توزیع برق آذربایجان غربی دلیل قطع برق را آسیب تجهیزات برق‌رسانی و سقوط اشیا بر روی شبکه برق اعلام کرد. وی اعلام امیدواری کرد که تا ساعت 24 دست کم قطعی برق در شهر ارومیه مرتفع شود، هرچند اذعان کرد که به دلیل ادامه طوفان این امر قطعی نیست.
متشکرم از شما مهرداد میردامادی بود و خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. آمریکا یک مؤسسه و 10 ایرانی را به اتهام حملات هکری تحریم کرد.
مقالات علمی اساتید دانشگاه را در چند کشور، فقط هم نه آمریکا، هک کردند. این مقالات را در ایران به ریال فروختند به دیگران.
مشاور شهردار تهران گفته شهردار مایل به استعفا نیست مگر اینکه بحث مصلحت نظام پیش بیاید.
شنیده هام اینه است آقای نجفی تو این چند ماه موفق شده باندهای کار شاخون دور شهرداری کمتر کنه و یه موفقیت. حالا برای کسانی که شعار مبارز با فسادشان گوش فلک را کر کرده است یک آزمون است.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا برنامه دیدگاه ها رو خواهید شنید درباره حمایت از کالای ایرانی. همونطور که آمریکا اعلام کرده، یک مؤسسه و 10 ایرانی رو به اتهام حملات سایبری تحریم کرده. ایران نسبت به این موضوع واکنش نشون داده. آخرین خبرهای این موضوع رو در گزارش شاهین بشری بشنویم.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اقدام آمریکا در تحریم چند فرد و شرکت ایرانی را تحریک‌آمیز، غیرقانونی و بدون هیچ گونه دلیل موجه عنوان کرد. به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی افزود این اقدام نشانه بارز دیگری از خصومت و به گفته ای وی دشمنی ذاتی هیئت حاکمه آمریکا با ملت ایران است. این مقام وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت آمریکا از ترفند تحریم‌ها برای متوقف کردن یا جلوگیری از رشد علمی مردم ایران ترفی نخواهد بست. دولت آمریکا روز جمعه 3 فروردین ماه یک مؤسسه و 10 ایرانی را به اتهام هک کردن صدها دانشگاه آمریکایی و بین‌المللی مورد تحریم قرار داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا این نهاد و 10 ایرانی را به هک بیش از 31 ترابایت اطلاعات دانشگاهی از 144 دانشگاه آمریکایی و 176 دانشگاه بین‌المللی در 21 کشور متهم کرده است. نیما راشدان، پژوهشگر علوم سیاسی و کارشناس امنیت سایبری در سوئیس، در مورد این رخداد معتقد است.
ببینید، یک عده آدم در استخدام نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران تا به حال کارشون این بوده که اکانت و داده های مخالفان جمهوری اسلامی ایران، فعالان سیاسی و منتقدین و حکومت را هک کنند و از اون طریق در اختیار نیروهای امنیتی قرار بدن تا به اون برخورد بشه. حالا یک فکر درخشانی به ذهنشون رسیده، اومدن رفتن مقالات علمی اساتید دانشگاه در چند کشور، فقط هم نه آمریکا، هک کردند، این مقالات رو برداشتن و آوردن در ایران به ریال فروختن به دیگران به صورت غیرقانونی. از این کار تحصیل پول کردن. من قبلا هم بارها و بارها گفتم، هر روز هم که داره میگذره این داره بیشتر میشه. بخش بزرگی از اون چیزی که ما در کل این ماجرای اینترنت و فیلترینگ و موفقیت و ارتش سایبری و مواردی مثل این میبینیم، تماما سوء استفاده اقتصادی، فساد و دزدی که متاسفانه با نبود سیاست‌گذاری و سیاست‌گذاری‌های غلط داره روز به روز هم بیشتر میشه.
راد روزنستاین، معاون دادستان کل آمریکا، در یک کنفرانس خبری گفته است اطلاعات به سرقت رفته از دانشگاه‌های آمریکایی معادل 3 میلیارد و 400 میلیون دلار به این دانشگاه‌ها خسارت وارد کرده است. معاون دادستان کل آمریکا هشدار داد:
این متهمان اکنون فراری و تحت تعقیب هستند و اگر به خارج از ایران سفر کنند در بیش از 100 کشور جهان بازداشت شده و با استرداد روبرو خواهند شد.
مقام های آمریکایی شرکت مبنا و 9 از کارکنان آن را متهم کردند که از جانب سپاه پاسداران دست به این اقدامات زدند. وزارت دادگستری آمریکا این افراد و مؤسسه مبنا را به توطئه، تقلب کامپیوتری و سرقت هویت متهم کرده است. وزارت دادگستری آمریکا گفت در این کارزار سایبری حساب ایمیل بیش از 100 هزار استاد دانشگاه در سطح جهان هدف حمله قرار گرفته و توانستند به 8 هزار مورد از آنها نفوذ کنند. به گفته وزارت دادگستری آمریکا این گسترده ترین حمله هکرهای مورد حمایت یک حکومت بوده است. دادستانی آمریکا همچنین میگوید هکرها در این حال وزارت کار و کمیسیون فدرال انرژی آمریکا و سازمان ملل متحد را نیز هدف گرفتند. جفری برمن، دادستان ایالات متحده در منهتن، هم در این زمینه گفت:
دولت ایران به طور سازمان یافته با وارد شدن به شبکه‌های کامپیوتری کشور ما هر قدر که توانسته دست به سرقت اطلاعات زده است.
غلامرضا رفعت نژاد، احسان محمدی، سید علی میرکریمی، عبدالله کریما، مصطفی صادقی، سجاد طهماسبی، محمد رضا صباهی، روزبه صباهی و ابوذر گوهری مقدم کسانی هستند که در این پرونده از آنها نام برده شده است. به گزارش رویترز، این 4 مورد طی ماه‌های اخیر است که دولت دونالد ترامپ یک دولت خارجی را به انجام حملات سایبری متهم می‌کند. در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما این بسیار نادر بود. این خبرگزاری می‌افزاید هفته گذشته دولت آمریکا روسیه را به انجام حملات سایبری به شبکه انتقال برق آمریکا طی 2 سال گذشته متهم کرد. واشنگتن به خاطر دخالت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 و سایر حملات سایبری به آن کشور تحریم‌های جدیدی در مورد 19 شهروند روسیه و چند گروه و نهاد از جمله اداره امنیتی مسکو وضع کرده است. دولت باراک اوباما در سال 2016 علیه 7 ایرانی به خاطر مختل کردن شبکه کامپیوتری 10 بانک آمریکایی و تلاش برای بستن یک صد در نیویورک اعلام جرم کرد. همزمان وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه مؤسسه مبنا در ایران و بهزاد مصری معروف به استوک وحشت را مسئول هک کردن شبکه تلویزیونی کابلی HBO معرفی کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیام نوروزی خود خبر داده بود که وزارت خزانه داری آمریکا تحریم‌هایی علیه ایران اعمال می‌کند.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید در مورد تحریم یک مؤسسه و 10 ایرانی به اتهام حملات سایبری از سوی آمریکا و البته واکنش ایران که این اقدام رو تحریک‌آمیز و غیر قانونی توصیف کرده. اما در چهارمین شب از نوروز 97 بشنویم از بهزاد شیشه‌گران، نقاش و تصویرساز ایرانی.
پیام من برای هموطنان عزیزم اینه که نوروز اومده. نوروز اومده برای نوشدن، نوروز اومده برای کردار نو، نوروز اومده برای رویش، اما اینها تمام آرزوهای ماست. واقعیت اینه که سال گذشته سال خوبی برای کشورمون نبود و همینطور برای مردم جهان، پر از رنج و درد و خشونت و مرگ بود. نوروز اومده برای اینکه همه امید داریم که بهتر از این روزها باشه. آرزوی سلامتی، صلح، شادی برای مردم جهان، به خصوص هموطنان عزیز.
پیام نوروزی بهزاد شیشه‌گران رو شنیدید، نقاش و تصویرساز ایرانی که با شما صحبت می‌کرد. اما در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا یک گزارش بشنویم. مشاور شهردار تهران گفته محمدعلی نجفی مایل به استعفا نیست و اعضای شورای شهر هم تمایلی به پذیرش استعفای آقای نجفی ندارند، مگر اینکه بحث مصلحت نظام به میان کشیده بشه. درباره آخرین واکنش ها به استعفای شهردار تهران از وحید پوراستاد بشنویم.
سخنگوی شورای شهر تهران علی عطا روز جمعه اعلام کرد که این شورا روز 19 فروردین درباره استعفای شهردار تهران تصمیم می‌گیرد. غلامعلی رجایی مشاور شهردار تهران در کانال تلگرامی خود هم نوشته که آقای نجفی مایل به استعفا نیست و به گفته او اعضای شورای شهر تهران نیز مایل به پذیرش استعفای نجفی نیستند، مگر اینکه به تعبیر او بحث مصلحت نظام به میان کشیده شود و شورا چاره‌ای جز تمکین نداشته باشد. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
این سخن آقای غلامعلی رجایی معنی داره. این مصلحت نظام می شود به طور صریح گفت به سمت سپاه و بیت رهبری. به چه علت؟ چون آقای نجفی در حقیقت تو انداخت زمین آقای خامنه‌ای، میگه آقا شما مبارزه ضد فساد میخواهید بکنی، من پرونده 12 ساله کارنامه شهردار گذشته رو با سند مدرک به دادگاه ارائه کردم. حالا آیا شما حاضر کار بکنید؟ آیا نتیجه این کار اینه که من باید از مقام خودم استعفا بدهم؟ با وجودی که نه شورای شهر به این تمایل داره و خود ایشان هم به گفته دوروریاش میتواند ادامه بدهد و ادامهش هم تا الان موفق بوده. شنیده هام اینه است آقای نجفی تو این چند ماه موفق شده است باندهای کارشاه کن دور شهرداری کمتر کنه و یه موفقیته. حالا برای کسانی که شعار مبارزه با فسادشان گوش فلک را کرد راست، یک آزمون است. آیا حاضرن به یک اقدام عملی برای مبارزه با فساد، اونم در یک نظامی که خودی غیر خودی بسیار توش قوی از اقدام کنن؟
در روزهای گذشته نیز مصطفی تاجزاده از چهره‌های سیاسی اصلاح طلب در مطلبی خطاب به احمد توکلی از چهره‌های سیاسی اصولگرا تلویحاً دلیل استعفای محمدعلی نجفی را فشارهای رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکانش دانست. آقای تاجزاده در بخش از این مطلب نوشته است: آیا آقای طائف و سازمان اطلاعات سپاه از همان روز اول تهدید نکردند که نجفی حق ندارد شهردار شود و اگر بشود سر و کارش با ما و قوه قضاییه خواهد بود؟ رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار سیاسی در ترکیه:
الان مهمترین بحثی که اینها دنبال میکنن در یک سطح اثبات ناکارآمدی مجموعه شهرداری هستش که کماکان به طور مرتب هم دنبال میکنن که آقای نجفی مدیری ناتوان هستش و هدف مهمتری که از سوی اصولگرایان تعقیب میشه اثبات عدم اعتماد به لایه‌های اصلاح طلبان هستش. یعنی میخوان به نظام سیاسی به ساختار بالادستی اثبات بکنن که همونجوری که ما گفتیم نمیشه به اصلاح طلبا اعتماد کرد، نمیشه یه بخشی از مدیریت نظام رو اینها واگذار کرد.
محمد علی نجفی از شهریور ماه سال 96 کار خود را شروع کرد. او در اولین گزارش خود به شورای شهر درباره عملکرد محمد باقر قالیباف شهردار سابق تهران موجب جنجال در عرصه سیاسی شد. آقای نجفی با اعلام اینکه بیش از 90% دارایی‌های شهرداری حسابرسی نشده، بدهی احتمالی شهرداری تهران را حدود 52100 میلیارد تومان اعلام کرد که 3 برابر بودجه فعلی شهرداری است. شهردار تهران همچنین گفت 674 ملک شهرداری غالبا به صورت سلیقه‌ای در اختیار اشخاص و نهادها قرار گرفته است. به گفته او طی 3-4 ماهی که انتخابات بوده ناگهان 13000 نفر به پرسنل شهرداری اضافه شدند. بخشی از صدای محمد علی نجفی شهردار تهران در ارائه گزارش تخلفات شهردار سابق.
در تاریخ اواخر اسفند ماه 95 قراردادی با یک فردی در دانشگاه پلیس بسته شده به مبلغ 1 میلیارد تومان برای تدوین شاخص ارزیابی عمل کرد. تدوین شاخص های یک نهالا ایشون هم بعد از مدت های گزارشی داده شاید ارزش کارشناسیش 10 میلیون تومان هم نباشه. این 1 میلیارد تومان حدود 750 میلیون تومانش پرداخت شده.
اما در کنار فشار برخی از نهادهای قدرت بعد از گزارش محمد علی نجفی درباره عملکرد شهردار سابق، مراسم 15 اسفند 96 در برج میلاد که با نمایش رقص چند دختر بچه همراه شد، رسما تعقیب قضایی شهردار تهران را از سوی دادستان تهران فراهم آورد و حتی برخی از خطیبان نماز جمعه به آن اعتراض کردند. صدای احمد علم‌الهدی، خطیب نماز جمعه مشهد.
این جشن و دهنکجی به صدیقه یدهر بود، دهنکجی به انقلاب بود، دهنکجی به رهبری بود، دهنکجی به شهدا بود، دهنکجی به خانواده شهدا بود، دهنکجی به بسیج و...
23 اسفند ماه چند روز مانده به پایان سال 96 شهردار تهران استعفای خود را تقدیم شورای شهر کرد. ساعتی بعد محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران اعلام کرد محمد علی نجفی به خاطر بیماری استعفا داده است.
گفتم هرچند فشارهای زیادی رو من تحمل کردم ولی تصمیم بر این داشتم که دلیل این فشارها استعفا ندم، ولی مشکل پزشکی که براشون پیش اومده و استرس پذیر نیست و میتواند براشون مشکلات زیادی ایجاد شده باعث تصمیم به استعفاشون بود.
با این وجود بهاری آروین عضو شورای شهر تهران چند روز پیش در کانال تلگرامی خود فشار یک نهاد امنیتی و برخورد تحقیرآمیز دادستانی را از دلایل اصلی استعفای آقای نجفی اعلام کرد. استعفایی که برخی از اعضای شورای شهر تهران همانند ناهید خداکرمی و زهرا نژاد بهرام اعلام کردند با آن مخالفند و به این استعفا رأی نمی‌دهند. محمد علی نجفی شهردار تهران هم در روزهای گذشته در جمع شهرداران مناطق گفته است که ما تسلیم نظر شورا هستیم و هرچه شورای شهر بگوید میپذیریم.
وحید پورسود گزارش میداد. اما در آخرین واکنش ها به استعفای شهردار تهران شنیدید، آنطور که مشاور شهردار گفته محمد علی نجفی مایل به استعفا نیست و منتظر هستند تا ببینند آیا بحث مصلحت نظام به میان کشیده میشود یا خیر. مجله شانگهای رو ادامه بدیم با یک گزارش دیگه. اتحادیه اروپا اعلام کرده در همبستگی با بریتانیا تصمیم داره روسیه رو مشمول اقدامات تنبیهی کنه و در اولین قدم سفیر خودش رو از مسکو فراخوانده. در پی مسمومیت جاسوس سابق روسیه و دخترش در بریتانیا، تنش‌های بین روسیه و بریتانیا آغاز شده و در حال شدت گرفتن هست. بریتانیا روسیه رو به دست داشتن در این کار متهم کرده، اما روسیه هیچ کدوم از این اتهام ها رو قبول نداره و حتی سفیر روسیه در اتحادیه اروپا اعلام کرده ممکنه سم به کار رفته در آزمایشگاهی در روسیه تولید شده باشه. جزئیات بیشتر از سمیرا قرایی.
اعضای اتحادیه اروپا در نشستی در شهر بروکسل پایتخت بلژیک تصمیم گرفتند تا در روزهای آتی اقدامات تنبیهی بیشتری علیه روسیه اتخاذ کنند. روسیه که این روزها بابت خبر مسمومیت جاسوس سابق این کشور و دخترش تحت فشار است، اتحادیه اروپا را به پیوستن به کمپین نفرت از روسیه متهم کرده است که میگوید از سوی بریتانیا به راه افتاده است. اتحادیه اروپا سفیرش در مسکو را فرا خوانده. همچنین ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا روز جمعه در جریان یک کنفرانس خبری گفته است تمامی 28 عضو اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند تا سفرایشان در مسکو را فرا بخوانند.
We decided to call back our European ambassador in Moscow.
ما تصمیم گرفتیم تا سفیرمان در مسکو را فرا بخوانیم تا اول او را در جریان آخرین مذاکرات و تصمیماتمان قرار بدهیم و دوم اینکه از زبان او بشنویم که در حال حاضر در روسیه چه جریان دارد. این تصمیم ما خلاف روال معمول است و هرگز پیش از این چنین کاری نکرده بودیم.
در همان کنفرانس خبری دونالد توسک رئیس شورای اروپایی نیز به روسیه هشدار داده که این تصمیمات آخرین اقدامات اروپا علیه این کشور نخواهد بود و اقدامات بیشتری انجام خواهد شد.
انتظار داریم که تعدادی از اعضای اتحادیه اروپا روز دوشنبه تصمیمات بیشتری در قبال روسیه بگیرند و این بدان معناست که هنوز کارمان با روسیه تمام نشده.
انجام اقدامات بیشتر نکته است که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز آن را تایید کرده است. آقای مکرون در یک کنفرانس خبری مشترک همراه با آنگلا مرکل صدراعظم آلمان میگوید پاریس و برلین آماده‌اند تا دست به اقدامات هماهنگ شده بزنند که احتمالاً شامل اخراج دیپلمات‌های روس و قطع برخی روابط دیگر خواهد بود.
De manière évidente ce qui s'est passé en Grande-Bretagne est inédit et c'est une agression contre la
بدیهی است آنچه که در بریتانیا اتفاق افتاده بی سابقه است و اقدامی است علیه امنیت و استقلال یکی از متحدان اروپایی که فعلا عضوی از اتحادیه اروپا است، اقدامی که نیازمند پاسخ از جانب ماست. همانطور که خانم مرکل هم پنجشنبه شب گفت، ما در روزهای آتی اقدامی هماهنگ و مقتضی علیه روسیه انجام خواهیم داد.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمانی در همان کنفرانس خبری میگوید ادله ارائه شده از سوی ترزا می نخست وزیر بریتانیا علیه روسیه بسیار محکم است و آلمان سفیرش در مسکو را فرا خواهد خواند. اما این اقدامات اتحادیه اروپا از سوی روسیه بی پاسخ نمانده است. روسیه که در هفته‌های اخیر هر گونه دست داشتن در مسمومیت جاسوس سابق این کشور و دخترش در سالزبری در جنوب بریتانیا را رد می‌کند، روز جمعه اقدام اتحادیه اروپا در فراخواندن سفیرش در مسکو را مایه تأسف خوانده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به خبرگزاری رویترز می‌گوید:
روسیه
متأسفانه روسیه این شانس را نداشته تا اطلاعات دست اولی از پرونده سرگئی اسکریپال به دست بیاورد. در مورد تصمیم اتحادیه اروپا هم باید بگویم که مایه تأسف است که دوباره این تصمیمات و قضاوت‌ها با به کار بردن جملاتی نظیر به احتمال زیاد گرفته می شود.
حدود 3 هفته پیش سرگئی اسکریپال جاسوس سابق روس و دخترش پس از صرف غذا در یک رستوران به پارکی در سالزبری رفتند و همانجا روی نیمکت بیهوش شدند. بعدتر دولت بریتانیا اعلام کرد که این افراد در اثر یک سم شیمیایی مسموم شدند. نام این سم نوویخوک اعلام شد و بریتانیا مدعی است که این سم ساخت روسی است. دولت بریتانیا از آن زمان تصمیمات تنبیهی بسیاری برای روسیه در نظر گرفته است که از جمله میتوان به اخراج 23 دیپلمات روسی از خاک بریتانیا اشاره کرد و البته روسیه هم در عوض دست به اقدام مشابهی زده است.
گزارش سمیرا قرایی رو شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا. ما در ادامه دو برنامه دیگه خواهیم داشت، یکی در واقع نگاهی به آنچه که در مسائل مرتبط با مسئله هسته‌ای ایران در سال گذشته گذشت و برنامه آخر ما دیدگاه ها خواهد بود. در ادامه همراه بشیم با هانا کاویانی تا حدود 10 دقیقه آینده و بشنویم از مسئله هسته‌ای و برنامه موشک ایران در سالی که گذشت.
سال 1396، دومین سال اجرای برجام، مصادف بود با چند رخداد سیاسی که با سرنوشت این توافق گره خورد. در همین سال دونالد ترامپ آغاز دوران ریاست جمهوری خود را در ایالات متحده پیش برد و در تهران حسن روحانی که برجام را یکی از مهمترین اندوخته های 4 سال ابتدایی دوران ریاست جمهوری خود می دانست، برای دومین بار رئیس جمهور ایران شد و این تحولات سیاسی در حالی رقم خورد که آینده و چشمانداز اجرای برجام هر روز غیر قابل پیشبینی تر شد. در دقایق پیش رو با من هانا کاویانی همراه باشید تا از نحوه اجرای برجام و چالش‌های آن در سال گذشته و همچنین سال پیش رو بشنوید. برجام توافق میان ایران و 6 قدرت جهانی بود که در اوایل تابستان 1394 به دست آمد. توافقی برای آن که برنامه هسته‌ای ایران محدود شود و از سوی دیگر تهران شاهد رفع تحریم‌های بین‌المللی به دلیل این برنامه باشد. این روند اما در طول سال 1396 و حدود 3 ماه پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا فراگیرتر شد. به این معنی که حال نه فقط برنامه هسته‌ای ایران موضوع برجام و گفتمان پیرامونش بود، بلکه برنامه موشکی تهران، عملکردش در منطقه، حضور نظامی‌هایش در عراق و سوریه و همراهی‌هایش با حوثی‌های شیعه در یمن به شدت زیر ذره بین واشنگتن قرار گرفت. بنابر قوانین داخلی آمریکا، رئیس جمهوری این کشور موظف شده هر 90 و 120 روز یک بار درباره اجرای برجام به کنگره آن کشور گزارش دهد و قانون تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را تعلیق کند. سال 1396 دست کم شاهد 4 ضرب‌الاجل این چنینی بود. در بهار دونالد ترامپ با این موضوع موافقت کرد، اما 90 روز بعد در میان تابستان وقتی برای دومین بار آقای ترامپ برجام را تایید می‌کرد، گزارش‌های مبنی بر علاقمند نبودن او به امضای این تاییدیه منتشر شد و سپس قوت گرفت. تا آنکه در میانه پاییز رئیس جمهوری آمریکا برای اولین بار برجام را تایید نکرد و سیاست راهبردی کشورش در قبال ایران را به اطلاع عموم رساند.
Based on the factual record I have put forward, I am announcing today.
بر اساس شواهدی که ارائه دادم امروز اعلام می‌کنم که ما نمی‌توانیم این تاییدیه را صادر کنیم. ما مسیری را ادامه نمی‌دهیم که می‌دانیم نتیجه قابل پیش‌بینی آن خشونت، ترور و تهدید دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خواهد بود. از همین رو هم از دولتم می‌خواهم از نزدیک با کنگره و متحدانمان تلاش کند تا به مشکلات جدی این توافق رسیدگی شود، تا رژیم ایران هیچگاه نتواند دنیا را با سلاح هسته‌ای تهدید کند.
رئیس جمهور ایالات متحده که باور دارد برجام بدترین توافق ممکن است و باید تصحیح شود، ایران را بارها به نقض روح آن متهم کرده و گفته سایر مسائل مرتبط با ایران که پیشتر اشاره شد نیز باید بخشی از برجام باشد. انتقادهای کنونی ایالات متحده از برجام در 3 موضوع بنیادین خلاصه می شود. آمریکا می گوید محدودیت‌های برجام موقتی است. معترض است که برجام به مسئله برنامه موشکی ایران نپرداخته و همچنین خواستار گسترش دسترسی ها به همه تأسیسات ایران است. مدافعان برجام اما معتقدند چون ایران بر مبنای برجام باید پایبند به NPT و همچنین پروتکل الحاقی باشد، برنامه هسته‌ای خود را در معرض نظارت همیشگی قرار داده است. و در این حال اضافه می کنند که یکی از شروط اصلی ادامه رفع تحریم های هسته‌ای این است که ایران به اجرای تعهدات خود در برجام پایبند بماند. تعهداتی که یکی از مهمترین آنها نظامی نشدن برنامه هسته‌ای تهران است. خود جمهوری اسلامی ایران هم با تاکید بر همین موضوعات مشخصاً انتقادها درباره برنامه موشکیش می گوید این موشک‌ها را برای نصب کلاهک هسته‌ای بر آن نمی سازد و برنامه موشکی تهران جنبه دفاعی دارد. برجام به این برنامه اشاره ای نمی کند، اما قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد که از برجام حمایت می کند، از ایران خواسته که به مدت 8 سال از زمان تصویب توافق دست به توسعه و آزمایش موشک های بالیستیک با قابلیت حمل سلاح هسته ای نزند. ایران هم می گوید این یک خواسته است و نه ممنوعیت و در ضمن موشک هایش برای نصب کلاهک هسته ای ساخته نمی شود. طول سال گذشته و پس از یک بار تایید نشدن برجام توسط رئیس جمهوری ایالات متحده، بار دیگر در زمستان ضرب العجلی سر رسید که راه پیش روی برجام را مهالودتر از گذشته کرد. این بار دونالد ترامپ گفت برجام را تایید نمی کند و تعلیق تحریم ها را برای آخرین بار امضا خواهد کرد، مگر آنکه برجام اصلاح شود. اگرچه توافق هسته‌ای یا همان برجام نتیجه گفتگوهای شش قدرت جهانی با ایران بود، اما واشنگتن ترجیح داده است دست کم به صورت عمومی و رسمی روند تصحیح این توافق را با سه متحد اروپایی خود، بریتانیا، فرانسه و آلمان پیش ببرد. البته در گفتگوهای مقامهای این کشورها با همتایان آمریکایی خود، نماینده نیز از اتحادیه اروپا به عنوان ناظر حاضر است، اما چین و روسیه، دو کشوری که رویکردهای نزدیک به ایران دارند، غایب این مذاکرات هستند. هدف اروپایی‌ها از این گفتگوهای این است که دولت آمریکا و شخص رئیس جمهوری این کشور را که در این ماه‌های گذشته بارها نارضایتی خود از برجام را نشان داده، راضی کنند که اقدام به خروج از برجام نکند. سه کشور اروپایی از سوی با تهران صحبت می‌کنند و سعی در آرام کردن وضعیت دارند و از سوی دیگر برای نگه داشتن ایالات متحده در برجام تصمیم به اعمال تحریم تازه علیه ایران در زمینه موشکی می‌گیرند. حال که سه کشور اروپایی می‌دانند زمان برای حفظ برجام در حال سپری شدن است، در صدد اقدامی جدی‌تر در این زمینه برآمدند. در اسفند ماه گزارش‌هایی درباره پیشنهاد سه کشور به اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم بر ایران به دلیل ادامه برنامه موشکیش منتشر شد، اما یک روز مانده به پایان سال 96 همچنان اتحادیه در این زمینه اقدام نکرد. فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اگرچه میگوید گفتگو در زمینه برنامه موشکی و نقش ایران در سوریه و یمن ادامه دارد، اما معتقد است این مسیر باید جدای از برجام باشد.
مهم این است که علی‌رغم تفاوت‌ها رویکردی همسان داشته باشیم، هماهنگ اقدام کنیم و در اهدافمان متحد باشیم. بیانیه و اظهارات متفاوت یا لهجه متفاوت مشکل ما نیست، ابزار ماست. چون ما می توانیم با صداهای متفاوت آواز بخوانیم، اما یک آهنگ را می خوانیم. این مهم است. امروز ما درباره تحریم بیشتر علیه ایران صحبت نکردیم. امروز درباره لزوم کار مشترک با بازیگران و طرف‌های مختلف این توافق و حفظ آن صحبت کردیم.
اما بازیگر دیگر برجام، ایران، در طول سال گذشته به اجرای تعهدات هسته‌ای خود ادامه داد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم به عنوان نهاد راستی‌آزمای این اقدامات تهران را تایید کرد. از زمان اجرای برجام، آژانس دوبار به موضوع افزایش میزان آب سنگین اشاره کرده که از جمله به دلیل چالش تهران برای فروشان در بازار بین‌المللی رخ داده بود. تهران اما از نحوه اجرای تعهدات طرف مقابلش راضی نیست و همچنان در جلسات کمیسیون مشترک برجام در وین بارها در این باره انتقادات خود را به طرف مقابل گوشزد کرده است. در طول سال 1396 که رئیس جمهوری ایالات متحده بارها تهدید به خروج از برجام کرده، روند برخورد تهران با این مسئله هم فراز و فرودهایی داشته. تهران که ابتدا می گفت برجام با خروج یکی از طرف‌های آن از هم نخواهد پاشید، در هفته‌های پایانی سال خود تهدید به خروج از برجام کرد. این صحبت‌های عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، در اواخر بهمن ماه در بنیاد چتم هاوس در لندن است.
And as a result, an atmosphere is created instead of a constructive atmosphere, we have now a destructive.
رفتارهای آمریکا فضای ایجاد کرده که به جای سازنده بودن، غیر سازنده است و از فعالیت بانک‌ها و شرکت‌ها برای تجارت با ایران جلوگیری می‌کند. در نتیجه ایران از مزایای رفع تحریم‌ها به طور کامل بهره نمی‌برد و من فکر نمی‌کنم توافق به این شکل بتواند به حیات خود ادامه دهد. حتی اگر ضرب العجل بگذرد و تعلیق تحریم‌ها هم تمدید شود، اما اگر سیاست سردرگمی و نامطمئنی درباره برجام ادامه یابد و بنگاه‌های تجاری با ایران کار نکنند، ما نمی‌توانیم در توافقی بمانیم که نفعی برای ما ندارد.
همه این تحولات سال گذشته را در حالی مرور کرده‌ایم که سال 1397 حال از همان ابتدا می‌تواند برای آینده برجام و حتی برنامه موشکی ایران تعیین کننده باشد.
ضرب العجل 22 اردیبهشت ماه آن زمانی است که ادامه مسیر ماه‌های آتی در این زمینه روشن می‌شود. اما رسیدن به همان روز نیز از همان ابتدای سال با اما و اگرهایی روبروست. روزنامه وال استریت جورنال در یکی از آخرین مقاله های خود در این زمینه پیش از نوروز نوشته بود اینکه اروپایی ها تا چه حد در میانجیگری میان ایران و ایالات متحده موفق شوند مشخص نیست. همچنین باید تا 22 اردیبهشت صبر کرد و دید آیا فشارهای اروپایی ها بر ایران در زمینه های غیر هسته‌ای می تواند دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را برای ماندن در برجام راضی کند یا خیر.
هانکاویانی نگاهی داشت به مسائل هسته‌ای و همینطور مسائل و برنامه‌های موشکی ایران در سالی که گذشت. اما در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا میزه گرد ما رو بشنوید برنامه دیدگاه ها درباره حمایت از کالای ایرانی. در این برنامه همراه میشیم با فینا آسمی تا حدود 25 دقیقه آینده. خیلی از شما متشکریم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. امیدواریم که هر جایی که هستید شب آرامی در پیش داشته باشید.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
آیت الله خامنه ای در آغاز سال 1397 هم به مانند سالهای گذشته شعاری جدید برای سال جدید تعیین کرد. این شعار در سالهای اخیر اقتصادی بوده. رهبر جمهوری اسلامی در نخستین دقایق پس از تحویل سال 97 گفت که مسئله اصلی سال جدید مانند سالهای گذشته مسئله اقتصاد و معیشت مردم است. او سال 97 را سال حمایت از کالای ایرانی نامید و گفت اگر تولید ملی با همت و پیگیری همگانی شتاب بگیرد، بسیاری از مشکلات معیشتی مردم و مسائل اشتغال و سرمایه گذاری حل خواهد شد و آسیب‌های اجتماعی به گفته او کاهش زیادی خواهد یافت. در نخستین واکنش به سخنان آیت الله خامنه ای، اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری اعلام کرد هیچ دستگاه دولتی حق خرید کالاهای خارجی با بودجه دولتی را ندارد. رهبر جمهوری اسلامی سال 1391 را هم سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامیده بود. تاکید آیت الله خامنه ای بر موضوع اقتصاد در حالی است که بیشتر صاحب نظران فعالیت نهادهای اقتصادی و نظامی زیر نظر او را از جمله مشکلات اقتصاد ایران می‌دانند. من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه های این هفته به موضوع حمایت از تولید داخلی پرداختم و با حضور دو کارشناس این پرسش را مطرح کردم که آیا اساساً حمایت از تولید داخلی در ایران امکان پذیر است؟ مهمانان این هفته کامران دادخواه، استاد دانشگاه و اقتصاددان در بوستون آمریکا، و احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد هستند. آقای دادخواه، خب صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو شنیدیم همه. چقدر شما موافق صحبت‌های ایشون هستید؟ چقدر فکر می‌کنید که باید از تولیدات داخلی حمایت بشه؟
اولا من اجازه میخوام که خدمت شنوندگان شما عید نوروز و سال نو رو شاد باش بگم. دوم اینکه حرفایی که آقای خامنه ای زده و به طور کلی رهبران ایران میزنن به درد خودشون میخوره، هیچ ارزشی نداره. بنابراین من اون چی که دارم صحبت میکنم صحبت حرفای ایشون نیست. این رهبران ایران همونایی بودن که گفتن آب رو میخوان مجانی کنن، برق رو مجانی کنن، اتوبوس رو مجانی کنن. حتی آقای احمدی نژاد که اون بلاها رو سر مملکت آورد، حالا صحبت از آزادی میکنه این صحبت. بنابراین من راجع به حرفای ایشون صحبتی ندارم، ولی واقعیت این است که یک دولت باید از تولیدات داخلی، از اقتصاد داخلی حمایت کنه، ولی این حمایت بایستی مفهوم بسیار مشخصی داره. شماره یک این است که امنیت برقرار باشه و امکان رقابت، امکان نوآوری، امکان سرمایه گذاری وجود داشته باشه و افراد آزاد باشن که انتخاب بکنن و پیش ببرن کارها رو. دوم، حمایت به این معناست که اجازه ندن کالاهای خارجی بیاد و در یه حالت غیر مساعدی رقابت بکنه. این چطور انجام میشه؟ یکی این است که با پایین نگه داشتن ارزش دلار فرضاً، یعنی به طور مصنوعی ارزش ریال رو بالا نگه داشتن، دولت به کشورهای خارجی، به تولید کنندگان خارجی یارانه میپردازه. الان با نگه داشتن پایین قیمت دلار این امکان هست که برادران قاچاقچی این دلارهای نفتی رو بگیرن و ببرن در خارج و کالاهای بنجل چینی رو وارد کنن و کل اقتصاد ایران رو پر کنن از اونها. بنابراین اون موقعی که صحبت اینو میکنیم این است که امکان این که کالا از کشورهای خارجی به طور بی‌رویه وارد بشه جلوش گرفته بشه و یارانه از طریق پایین نگه داشتن ارزش دلار انجام نشه. شما ملاحظه بکنید که چین برای اینکه بتونه اقتصادش رو پیش ببره قیمت یوان رو به طور کلی پایین نگه می‌داره و به طور کلی صدای اروپا و آمریکا و غیره سر این ماجرا در اومده، در حالی که ایران درست عکسش رو می‌کنه. مسئله آخری که می‌خوام عرض کنم اینه که در اینکه بخوایم به حساب اقتصاد قدرتمند داشته باشیم فساد نبایستی وجود داشته باشه. اگر این امکان داشته باشه که با پول دادن به این و اون یا در یک کارهایی مثل نمیدونم تولیدات سپاه یا آستان قدس این آستان قدس اون به هر پولی رسید، دیگه چه احتیاجی هست که کسی به ریسک بکنه که سرمایه گذاری بکنه و کارهای انجام بده. آخرین مطلبی هم شاید یک نکته دیگه هم اضافه کنم، اون نیست که خیلی مهم هستش که دولت اگر واقعا میخواد از کالا به حساب تولید داخلی حمایت بکنه، مهم این است که زیربنای خیلی خوبی رو ایجاد بکنه از نظر راه‌ها، از نظر ارتباطات و از نظر ارتباط با کشورهای دیگه. اگر شما برگردین به 40 سال گذشته نگاه کنید، در تمام این مراحل جمهوری اسلامی تو سر اقتصاد ایران زده و اقتصادی که امروز میتونه یکی از اقتصادهای برتر دنیا، یکی از شاید 15-20 اقتصاد برتر دنیا باشه، به این روز فلاکت بار افتاده.
اجازه بدید که همین سوال رو از آقای علوی هم بپرسیم. آقای علوی، شما چقدر موافق هستید با حرفای آقای دادخواه و آیا موافقید با حمایت از تولید داخلی در ایران یا نه؟
خب البته مطالبی رو که همکار گرامی مطرح کردن مطالبی هست که مقبول بسیاری یا بگیم همه اقتصاددان هاست، یعنی باید یک مکانیزم های واقعی ایجاد بشه، یک پیش شرطی در اقتصاد ایران فراهم بشه که بشود به طور واقعی اقتصاد ایران رو تولید محور کرد. و البته این به این معنی است که با شعار نمیشه کار کرد و از قضا نهادهایی که تحت مدیریت خود آقای خامنه ای است، یعنی فرضاً مثل قوه قضاییه یا بنیاد مستضعفان یا ستاد اجرایی فرمان امام، باید دید که اونها تا الان چه کار کردن که ایشون الان داره شعار تولیدی شدن اقتصاد میده. بعد باید توجه داشت که این شعار شعار تازه‌ای نیست، این شعار در دوره مدرن ایران شاید میرسه توی 100 سال اخیر مطرح بوده و البته دولت‌ها در اجرای اون موفق بودن. چرا؟ به خاطر اینکه همین مسئله، یعنی اینکه دولت‌ها شعارش رو میدادن یا رؤسای دولت‌ها شعارش رو میدادن اما حاضر نبودن گردن بگذارن به اون شرایطی که شرط لازم و اون شرایطی که شرط کافی تلقی میشه برای اینکه بشود اقتصاد رو تولید محور نمود. آقای خامنه ای اگه قرار است اقتصاد ایران فرضاً علاقه داره به اینکه تولیدی بشه، باید دانست که ابتداعا مفهوم تولیدی شدن در دوره ما در زمانه ما فرق داره با مفهوم تولیدی شدن در 100 سال گذشته و البته با تاکید کرد که تولیدی شدن با انگیزه خارجی ستیزی یا شوینیسم ملی یا شوینیسم مذهبی امکان ناپذیره. تولیدی شدن زمانی میسره که مسئله افزایش سطح زندگی افراد در داخل کشور، شهروندان مطرح باشه، بهبود مصرف مطرح باشه و البته در چارچوب منافع مردم ایران. از ایشون باید پرسید خب اقتصاد ایران تولیدی بشود اما در چارچوب منافع کدوم گروه اجتماعی؟ در چارچوب منافع دولت یا فرضاً بیت رهبری یا مردم؟ اگر قرار است چنین شود، یعنی در چارچوب منافع مردم این تولیدی شده انجام بشه، ابتدا هم میبایست رانت زدایی بشه از اقتصاد ایران و البته بسیاری از نهادهایی که تحت مدیریت ایشون هست خودشون مسئولیتش کارکردشون توزیع رانته و البته نظامی زدایی. آیا ایشون حاضر هست کردن بگذاره به اینکه اقتصاد ایران نظامی زدایی بشه؟ دوم اینکه تصدیگری دولت کاهش پیدا کنه و همچنین میبایست سرمایه گذاری به جای اینکه صرف ماجراجویی بین‌المللی بشه صرف تحقیق پژوهش و توسعه بشه. و افزون بر این یکی از شرط‌های دیگه تولید شدن اقتصاد ایران اینه که اقتصاد ایران تنیزدائی بشه در راستای بین‌المللی که اقتصاد ایران بتونه خارج از چارچوب‌های ایدئولوژیک و سیاسی که مد نظر ایشون فعال باشه. چرا؟ خب برای اینکه یک اقتصاد تولید بشه این شرایط رو ما لازم داریم. افزون بر اقتصاد ایران، اقتصاد دوره مصدق نیست که بشه با فرضاً مسائل ملی گرایی یا فرضاً تحریک احساسات اون رو بسیار تولیدیش کرد، داخلیش کرد و از این قبیل، بلکه باید با توجه به مزیت نسبی بین‌المللی و با توجه به اون توانمندی‌هاست. چرا؟ برای اینکه اقتصاد هیچ کشوری نمیتونه مثلا بر اساس اون شعارهایی که داده میشه کاملا خودکفا بشه و بر اساس خارجی ستیزی یا فرضاً بیگانه ستیزی سازماندهی بشه که تولیدی بشه. و بنابراین خلاصه بکنم، شرایطی لازمه که این شرایط در دسترس نیست و از قضا خود بیت رهبری و خود ایشون یکی از موانع تولیدی شدن اقتصاد.
آقای دادخواه، آقای علوی اشاره کردن به بحث نظامیان و گفتن که بعد نظامی زدایی بشه. شما خودتونم در صحبتاتون اشاره کردین. میدونیم که سپاه در اکثر قراردادهای اقتصادی نقش داره، رانت بزرگی داره در این زمینه. فکر میکنید که چارش چیه؟ یعنی امکان داره که اصولا سپاه دستش از قراردادهای اقتصادی کوتاه بشه؟
ملاحظه بفرمایید، همونطوری که خیلی افراد گفتن، حتی آقای روحانی هم این رو گفته، اینها برادرانی هستن که هم پول دارن، هم میتونن افراد رو توقیف بکنن، هم اسلحه دستشونه و این در نتیجه اون اقتصادی که ایجاد شده اقتصاد مافیاییه و به حالت خیلی عادی این کار امکانی این که این درست بشه وجود نداره، به خصوص برای اینکه کسانی که در قدرت هستن، کسانی که فرماندهی دارن، کسانی که رهبری دارن، اینها منافعشون وابسته به اینه، اینها همینطور جیب خودشون و قمخیشاشون و آقازاده‌هاشون دارن پر میکنن. در ظاهر یه حرفی زده میشه، میگن اگر میخواید معالجه بشید پاشید برید نمیدونم به آستان قدس، بسیار خوب، ولی وقتی خودشون مریض میشن بلافاصله میرن در آلمان معالجه بکنن. بنابراین یک سری حرفایی زده میشه. با توجه به اینکه سپاه اسلحه دستشه و قدرت داره و در جاهای مختلف نفوذ کرده، این کار به سادگی امکان پذیر نیست. واقعیت اینست که تنها امکانی که وجود داره اینست که اگر یک جنگی بشه یا یک فروپاشی عظیمی ایجاد بشه که مسائل به یه ترتیب دیگه حل بشه، وگرنه این ادامه خواهد داشت. ما میتونیم نگاه کنیم در کشورهای دیگه، نگاه کنیم به شوروی سابق، اون جنایت ها رو مرتکب شدن، بعدم وقتی که دستگاه سقوط کرد دوباره پوتین رو اومدش و قضایا رو درست کرد. آلمان یه مثال دیگه است، ولی آلمان یک شکست عظیم خورد و ارهارد بعد از جنگ دوم اقتصاد آلمان رو بر یک پایه و اساس دیگه درست کرد. بنابراین اگر من بخوام پیش بینی بکنم این است که در حال عادی امکان این که سپاه از این منافعی که داره دست برداره وجود نداره، مگر اینکه یک ماجرای خیلی عظیمی خارج از قدرت سپاه اتفاق بیفته که این کارا درست بشه.
آقای علوی، بحث سپاه رو بهش اشاره کردیم، یه بحث دیگه هم که هست بحث تحریم هاست که سالها ایران تحریم بوده و خب اقتصادش رو تحت تاثیر قرار داده. یه مقداری از این تاثیر تحریم ها برامون میتونید بگید؟
خب این تحریم ها البته چیز جدیدی نبوده و به هر حال ریشه های اون غالبا سیاسیه و اون هم این انگیزه حاکمیت ایران برای صادرات انقلابی که از اول مطرح بوده و باعث شد که یک جنگ ایجاد بشه، جنگی که الان گمان نمی کنم که اگر اینا بشه باشون خصوصی صحبت کرد یک کسی دفاع بکنه. و بعد از اون مسئله به حساب سرکوب نیروهای داخلی، این تنش‌های داخلی یکی از به اصطلاح عوامل فرار سرمایه است و ناتوانی در جذب سرمایه. به جز این تنش‌های داخلی که ما داشتیم و هنوز هم کم یا بیش حدود داره، ما تنش‌های خارجی داشتیم. به هر حال مثلا این بوده که اینها می‌خواستن نوعی از شیعیگری ولایی رو صادر بکنن به کشورهای منطقه یا حتی در واقع کشورهای افریقایی، و این البته مطلوب دولت‌های اونها نیست، مطلوب جامعه جهانی هم نیست که در زمانه ما دوباره بر طبل فرقه گرایی کوبیده بشه. چرا؟ تجربه فرقه گرایی نشون میده که فرقه گرایی سازگاری نداره با توسعه پیشرفت و افزایش سطح زندگی و بهبود مصرف کننده. این تنش ها همجور که گفتم باعث فرار سرمایه شده، باعث ناتوانی در جذب سرمایه شده و حتی کشید به مسئله تحریم ها و اینکه انزوای بیشتر ایران نسبت مثلا به دهه 60 یا فرضاً 70. خب تمام اینها شرایطی بوده که فراهم شده که اقتصاد ایران از یک اقتصاد معمولی که هدف اون افزایش سطح زندگی، بهبود سطح زندگی، درآمد سرانه، اشتغال و رشد اقتصادی مصروف بشه، هدفش به اصطلاح تقویت نیروی نظامی. الان ما در ایران شاهد دو دیوان سالاری هستیم، یکی دیوان سالاری نهاد ولی فقیه که در شهرها فرضاً ما میبینیم که فرضاً امام جمعه هستن و کسانی که به اونها وابسته هستن، و دو نیروی نظامی. هیچ کشوری نمیتونه با دو بوروکراسی، دو دیوان سالاری و دو نیروی نظامی به شکل بهینه بتونه امکاناتش رو تخصیص بده برای تولیدی کردن، و هیچ کشوری نمیتونه با ایجاد تنش داخلی و بیرونی که باعث فرار سرمایه میشه، ناتوانی در جذب سرمایه میشه، بر تولیدی بودن تاکید بکنه. کما اینکه ما مثال کره جنوبی رو داریم و حتی مثال سوئد رو داریم. یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی در سوئد عدم دخالت در جنگ جهانی اول و دوم. اقتصاددان سعودی همه بر این تاکید دارن، حتی کشورهای دیگه، چون اقتصاد جنگی هدفش چیزی است و اقتصاد معمولی که هدفش رفاه عمومی چیز دیگری است. این تنش ها البته باعث این شده که انزوای ایران شده و الان ما در سال جاری هم سال نو هم زمزمه تحریم های جدیدی میشه. خب با توجه به این ماجراجویی بین اومده، با این انگیزه که صادر بشه این شیعیگری ولایی به سایر کشورها و این تنش داخلی و بین اومده، تولید کننده داخلی چطوری میتونه هم خودش رو مصروف بهبود کیفیت تولید بکنه یا فرضاً وارد شدن به فرضاً بازارهای بین‌المللی؟ عملاً اقتصاد ایران یک اقتصاد منزوی و معاصر شده است و بنابراین این شرطی که من هم در اصطلاح پیش از اینم گفتم فراهم نیست برای اینکه تولیدی بشه. و از قضا اینجا یک تناقضی در گفته‌های آقای خامنه‌ای دیده میشه، و اونم اینه که از طرفی بر صادر کردن انقلاب، بر امریکایی ستیزی، بر غرب ستیزی تاکید داره، و از طرف دیگه میخواد تولیدی. ما در هیچ جای دنیا به شکل تجربی ما شاهدی نداریم که بشه اینجوری اقتصاد تولیدی کرد. از منظر نظری هم نمیشه دلیلی آورد در اینکه چنین اقتصادی با این کشمکش‌های داخلی و بیرونی بتونه راه تولیدی شدن رو بپیچه.
آقای دادخواه، ایران جزو تجارت آزاد نیست و تجارت آزاد نداره. چقدر این مسئله میتونه مؤثر باشه در این وضعیت تولید داخلی که ما الان داریم و کیفیت کالاها؟
این بسیار به ضرر ایرانه. همونطوری که گفتن، اولا امروز ما نمیتونیم فرض بکنیم که یه حساب ایلی هستیم، دور ایل رو هم دیوار کشیدیم، میخوایم زندگی کنیم اینجا. دنیا یک دنیای یگانه است، بایستی در ارتباط باشیم، و اگر اقتصاد ایران میخواد پیشرفت داشته باشه بایستی که با کشورهای دیگه رابطه داشته باشه، امکان صادرات وجود داشته باشه، امکان گرفتن تکنولوژی وجود داشته باشه. بنابراین همه این تحریم ها و غیر و ذالک باعث عقب موندگی اقتصاد اینا شده. ولی مسئله عبارت از این نیست که کسانی که در تصمیم گیر هستن همین وضعیت رو میخوان. اونها اون چیزی که مورد علاقه شونه این نیست که ایران تحریم باشه، ایران از دنیا جدا باشه، بنابراین اونها بتونن کارهایی که میخوان انجام بدن. و در نتیجه هر وقت که یک به حساب قدمی هم مثبت برداشته میشه میانو سنگ میندازن توش. به عنوان مثال وقتی برجام مورد قبول واقع شد، این امکان وجود داشتش که بسیاری از مشکلات حل بشه. دولت ایران دائما میگه میخوایم اینجا رو نابود کنیم، میخوایم اونجا رو همچین بکنیم، اونجا رو همچین بکنیم. اینها باعث میشه که یک حالت دشمنی و به حساب دعوایی برقرار بشه، و همین این امکان رو میده به بسیاری از این افراد که اون وقت از پشت پرده برن کالاهای بنجل چینی یا کالاهای دیگه رو وارد بکنن و اقتصاد ایران رو نابود بکنن. بنابراین اون چیزی که من میخوام عرض بکنم اینست که بسیاری از کسانی که در قدرت هستن نمیخوان که این مسائل اقتصادی ایران حل بشه. اونا دنبال این هستن که مملکت همینطور نگه دارن، بنابراین بتونن از منافعشون حمایت بکنن. در نتیجه راه حلی وجود نداره. راه حل من نمیدونم چطوری ممکنه که یک تغییر اساسی ایجاد بشه که اون وقت اقتصاد ایران بر اساس تولید، بر اساس سرمایه گذاری، بر اساس نوآوری، بر اساس تکنولوژی باشه و همینطور با دنیا رابطه داشته باشه که بتونه کالاشو صادر بکنه، بتونه چیزایی که میخواد از
از دنیا به دست بیاره. ولی باز عرض میکنم که اون کسانی که در قدرت هستن امروز نمیخوان که این ماجرا انجام بشه و بنابراین اگر هم یک قدم برداشته میشه، به عنوان مثال همین مسئله برجام که ایجاد شد، شروع کردن مسائل موشکی و میخوایم اینو نابود بکنیم اونا چیز بود. و یک نکته آخری که عرض بکنم اینه که خیلی حرفا زده شده، ولی کسانی رو که میگن که دوست ما هستن واقعا دشمن ایران بودن. میگن میخوایم از فلسطینیا حمایت کنیم، مگر فلسطینیا همراه صدام حسین نمیجنگیدن؟ میگن در مورد آمریکا خیلی حرفا، ولی راستشو بگم بسیاری از حرفایی که به ضرر آمریکا گفته شده توسط خیلی افراد دروغه. آمریکا یک دوست خیلی خوب میتونست برای ایران باشه و میتونست این امکان رو بده که ایران اقتصاد بسیار خوبی داشته باشه، ولی کسانی هستن که نمیخوان این ماجرا انجام بشه.
آقای دادخواه خیلی متشکرم، فرصت زیادی نمونده. اگر که ممکنه می‌خواستم یه جمع‌بندی داشته باشیم، آقای علوی شما فکر می‌کنید که این راهی که ایران داره میره با توجه به این صحبت‌هایی که شد، تولید داخلی به کجا میره؟
خب ببینید، تولید داخلی لازمش رشد پایدار اقتصادیه و این هم خودش مشروط است به این که سرمایه خارجی و داخلی جذب بشه، در ایران بماند و منابع صرف توسعه و تحقیق بشه، برای اینکه نوآوری بشه، برای اینکه فرضاً کارآفرینی ایجاد بشه. شرایطی که الان وجود داره نه به گفته من، بلکه به گفته منابع گوناگون، شرکت‌ها و مؤسسات بین‌المللی وجود نداره و الا سرمایه گذاران خارجی خیلی علاقه داشتن. بعد از برجام بارها صدها گروه و صدها هیئت خارجی به ایران مراجعه کرد و سنجیدن اوضاع و بعد با توجه به مسائلی که در ایران وجود داره میبینیم که هیچ خبری نشد و از قضا یکی از کسان یا کسانی که به اصطلاح منتقد آمدن این هیئت ها بودن همونایی بودن که کارشکنی میکردن در دوره پسا برجام. و البته با توجه به ساختار سیاسی حاکم، با توجه به موانعی که برای توفیت هست، به نظر نمیرسه که این شعار در کوتاه مدت دست کم و با این ساختار دگرگون بشه. البته دولت تلاش میکنه برخی از سیاست‌های جزئی و کوتاه مدت رو دگرگون بکنه، برای اینکه فرضاً به سمت این بره که کمتر خسارت ببینه اقتصاد ایران. منتها ما میدونیم هم بخش دولتی ایران هم اون بخش اقتصادی که زیر نظر حاکمیت هست، یعنی خود بیت رهبری هست، اینا اقتصادهای فاسدی هستن، بنابراین شرط واقعی و لازم وجود نداره و این حرفا در حد شعار باقی خواهد ماند، کما اینکه شعار خودکفایی که بعد از انقلاب مطرح شد تا الان در حد شعار باقی.
خیلی متشکرم آقای علوی. آقای دادخواه، دوست دارم که جمع‌بندی شما را بشنویم. آقای جهانگیری معاون آقای روحانی گفته که هیچ دستگاه دولتی حق خرید کالای خارجی با بودجه دولتی رو نداره از این به بعد و باید از تولید داخلی حمایت بشه. به این ترتیبی که صحبتش شد، با این مشکلاتی که اقتصاد ایران داره، فکر میکنید که به کجا میانجامه این مسئله تولید داخلی؟
ببینید، اینم بازم از اون حرفای تو خالی است که میزنن برای اینکه حرفی زده باشن و یه وانمود کرده باشن که میخوان کاری رو انجام بدن. باز بحث خیلی مشخصه، اگر میخواهیم که اقتصاد راه بیفته بایستی که بریم به طرف تولید، بایستی آزادی اقتصادی وجود داشته باشه، بایستی که امکانات درست انجام بشه. اینی که بیان بگیم که دولت این رو نخواهد خرید، هیچ کالای خارجی نخواهد خرید، این چه مفهومی داره؟ آیا ارتش جزء دولت هست؟ بسیاری از اسلحه های باید از خارج بیاد، بسیاری از تکنولوژی ها باید از خارج بیاد. بنابراین اینم از اون حرفایی است که تو خالی است که میزنن برای اینکه به حساب کارشون رو پیش ببرن. و یک چیزی هم خدمتتون عرض بکنم که یک مسئله خیلی مهم این است که افراد اعتماد داشته باشن. این اعتماد در اقتصاد ایران از بین رفته، اعتماد به حرفای دولت از بین رفته. تا روزی که همچین حرفی هست، تا وقتی که این اعتماد برنگشته، فایده ای نداره. اگر دولت بگه ما میخوایم مثلا تورم رو کنترل کنیم، کسی باور نمیکنه. این اعتماد بایستی برگرده. و باز عرض میکنم که من در بجنات این دولت و در افق چیزی نمیبینم که کارا درست بشه، مگر اینکه واقعی عظیمی اتفاق بیفته و این به حساب اختاپوسی که افتاده روی اقتصاد ایران، روی مملکت ایران و روی مردم ایران، این یه جوری برداشته بشه.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، آقایان کامران دادخواه استاد دانشگاه و اقتصاددان در بوستون آمریکا و احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد. درباره نامگذاری سال 97 توسط آیت الله خامنه ای صحبت می‌کردیم و اینکه اساساً حمایت از تولید داخلی در ایران امکان پذیر است یا خیر و در چه شرایطی می‌شود از تولید داخلی حمایت کرد. این برنامه در کانال تلگرام و وبسایت رادیو فردا هم قابل دسترسی است. آدرس کانال تلگرام ما هست telegram.me/radiofarda. همه برنامه‌های دیدگاه‌ها رو در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com هم میتونید بخونید و بشنوید. منتظر دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادهای شما هستم. میتونید با تلفن 20420221122 با ما تماس بگیرید یا به didgah@radiofarda.com ایمیل بزنید و یا نظرات خودتون رو به شناسه @fardagram در تلگرام بفرستید. ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.